سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که نزدیک به 300 میلیون دلار بیشتر به افغانستان کمک خواهند کرد. حکومت افغانستان در این مورد چی میگوید؟
کمک های ایالات متحده امریکا نشانده ایده تا حدی درازمدت با حکومت و مردم افغانستان است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. چرا دهقانان محلی هرات از بند سلما شکایت دارند؟
ما 6 ساله که بند سلما ساخته شده، سربنده و کانالا ساخته نشده.
خواست مقام های امریکایی برای شمولیت روسیه در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی های مذهبی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و سابقا یک آدم بود، چناق باخته بود، چناق دلخواه بود، سرزن از یزدان پلان داشت.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. نظامیان ارشد امریکایی در پی تایید پنتاگون برای جاسازی یک کشتی تیاره بردار در نزدیکی افغانستان. رسانه های جرمنی گفته که ممکن این کشور به بیش از 500 ترجمان افغان پناهندگی بدهد. و انفجار در یک هتل در شهر کوئته پاکستان چندین کشته و زخمی به جای ماند. تفصیل خبرها. نظامیان ارشد ایالات متحده برای استقرار یک کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان در پی تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشورند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش گرفته شود گزارش داده که هدف از جاسازی این کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان کمک و حفاظت از نیروها در انگام خروج کامل آنها از این کشور است. رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته با اعلام ضرب الاجل جدید برای خروج همه نیروهایش از افغانستان گفت که این نیروها تا 11 سپتامبر امسال آن کشور را ترک خواهند کرد. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. رویترز گفته لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا تا هنوز به درخواست جاسوسی کشتی طیاره بردار در نزدیکی افغانستان پاسخ مثبت نداده، اما انتظار می‌رود در روزهای نزدیک در این مورد تصمیم بگیرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. رسانه‌های جرمنی روز گذشته گزارش دادند که این کشور امکان دارد به 520 تن از ترجمانان افغان و اعضای خانواده‌های آنها پناهندگی دهد. این ترجمانان با نیروهای جرمنی در افغانستان کار کردند. از سوی دیگر برلین اعلام کرد که روی خروج تمامی نیروهای خود تا 4 جولای از افغانستان غور می‌کند. تصمیم نهایی درباره سرنوشت این افغان‌ها هنوز اتخاذ نشده. وزیر دفاع انگرید کریم کارن بایر با آژانس خبررسانی جرمنی گفته که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آیا بعد از خروج نیروهای جرمنی زندگی این افغان‌ها با خطر روبرو می‌شود یا نه. جرمنی بعد از آمریکا بیشترین سرباز در افغانستان دارد که شمار آنها حدود 1000 نفر خوانده شده. وزارت دفاع افغانستان میگوید 6 تن از جنگجویان گروه طالبان در ولایت نیمروز کشته و 6 تن دیگر آنها بازداشت شدند. اعلامیه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای کماندو ظهر دیروز بر یک مرکز اخاذی طالبان در مربوطات ولسوالی خاشرود عملیات کردند. اعلامیه گفته که 4 تن دیگر از طالبان زخمی شدند. و گفته وزارت دفاع طالبان در این منطقه از وسایل نقلیه اخاذی میکردند. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. اسدالله شهباز نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه تایید کرد که نسرین ستوده کاندید پیشین ولسی جرگه از هرات همراه با شوهرش در انفجار ماین در بغلان کشته شدند. و گفته آقای شهباز نسرین 30 ساله خواهر سیمین بارگزی نماینده مردم هرات در پارلمان است.
بله، امروز یکی از همکارای ما سیمین بارگزی همشهریش که در ولایت بغلان در ولسی بغلان مرکزی اونجا بررسی کرده بودند، امروز بخیر من که زیری امروز یک عویدی رسن عویدی جاوجا شده بود و جنفجار کرده که در نتیجه هم خواهر سیمین بارگزی نسرین سوزا هم داشت با شوهرش به شهادت رسیدن.
پلیس بغلان اواخر دیروز از انفجار ماین در ولسوالی بغلان مرکزی خبر داد و گفت 2 تن به شمول یک خانم در این انفجار جان باختن. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. 3 نفر در انفجار بم در پارکینگ هتل سرینا در شهر کویته پاکستان کشته شدند. مقامات گفتند 9 نفر دیگر در این رویداد که شام گذشته رخ داد زخمی شدند و وضعیت برخی از آنها وخیم خوانده شده. یک مقام پلیس به نام محمد منیر گفته چندین موتر در این حادثه حریق شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند و گفتند که هدف مقامات بوده. سفیر چین در این هتل سکونت داشت اما گفته شده انگام رویداد در محل نبود. رسانه های پاکستانی این معلومات را از قول شیخ رشید احمد وزیر داخله نشر کردند. مقامات چین تا هنوز در این مورد کدام تبصره نکردند. و پلیس روسیه حدود 1000 نفر را از تظاهراتی که برای رهایی الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین را اندازی شد بازداشت کردند. وضعیت صحی نوالنی در زندان با آغاز 3 هفته اعتصاب غذایی به وخامت گرایید. روزی که رئیس جمهور پوتین سخنرانی سالانه خود را به ملت داشت، 1000 نفر به تظاهرات عامیان نوالنی پیوستند. این تظاهرات از سوی نهاد ضد فساد اداری که نوالنی آن را رهبری میکرد را اندازی شد. عامیان وی نگرانند که اگر از آقای نوالنی در زندان درست مواظبت نشود، امکان دارد وضعیت او وخیم‌تر شود. یک گروه 4 نفری متخصصان ملل متحد روز چهارشنبه گفت زندگی نوالنی با خطر جدی روبروست. پلیس عامیان نوالنی را قبل از آغاز تظاهرات ساعت 7 صبح بازداشت کردند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه 2 ثور 1400 خورشیدی است که برابر می شود با 22 اپریل 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. حکومت امریکا گفته که در مورد نزدیک به 300 میلیون دلار کمک ملکی با افغانستان با کنگرس این کشور کار جریان دارد. این 300 میلیون دلار نصف همان کمک های مالی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا سال گذشته در کنفرانس بین المللی ژنو با افغانستان تعهد کرده بود. اکنون انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در توییترش گفته که این کمک ملکی برای حفاظت و انکشاف دستاوردهای 20 سال گذشته و بهبودی دسترسی به خدمات اساسی صورت می‌گیرد. حکومت افغانستان از این کمک ها استقبال کرده و گفته که بیانگر تعهد دوامدار همکاری واشنگتن با کابل است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
حکومت افغانستان بعد از اینکه وزیر خارجه امریکا کمک 300 میلیون دلار دیگر با افغانستان اعلان کرد، این کمک را بیانگر تعهد دوامدار همکاری دانسته استقبال نمود. دواخان مینپال شب گذشته به رادیو آزادی گفت
کمک های ایالات متحده امریکا نشانده ایده تا حدی درازمدت با حکومت و مردم افغانستان هستند. با وجودی که حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان کاهش می‌یابد، ولی کمک های اقتصادی در هر عرصه با مردم و حکومت افغانستان دوامدار خواهند بود.
وزیر خارجه امریکا با اعلان این کمک گفت که حکومت این کشور با کنگرس کار میکند تا تقریبا 300 میلیون دلار کمک ملکی به افغانستان فراهم کند. انتونی بلینکن روز چهارشنبه گفت که حکومت سابق امریکا این کمک را بر پیشرفت در گفتگوی صلح مشروط ساخته بود. تصمیم دادن این کمک بعد از آن اتخاذ می شود که جو بایدن رئیس جمهور امریکا چند روز پیش اعلان کرد که متبقی عساکر این کشور قبل از سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت. حملات تروریستی که 20 سال قبل در امریکا صورت گرفت و منجر به مداخله نظامی ائتلاف برابری امریکا در افغانستان شد. رئیس جمهور امریکا هنگام اعلان تاریخ خروج نیروها گفت که واشنگتن با کمک خود با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و برنامه‌های ملکی به شمول توانمندسازی زنان و دختران ادامه خواهد داد. وزیر خارجه امریکا انتونی بلینکن گفت که این کمک وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر نشان دادن حمایت پایدار از مردم افغانستان صورت می گیرد. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه خود می افزاید که این کمک مالی برای حفاظت و انکشاف دستاوردهای 20 سال گذشته از طریق بهبود دسترسی افغانان غیر نظامی به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. او می گوید که این مبلغ برای تقویت رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، حمایت از توانمندسازی زنان، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و برنامه‌های دیگر مصرف خواهد شد. این 300 میلیون دلار یک بخش از بسته 600 میلیون دلاری است که رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در کنفرانس بین المللی ماه نوامبر گذشته متحد شده بود، ولی نصف آن را به پیشرفت در گفتگوهای قطر مشروط ساخته بود، گفتگوهایی که اکنون به بن‌بست مواجه شده است. اجلاس بین المللی که قرار بود در این هفته در استانبول برگزار شود نیز به تعویق افتاد، چون طالبان برای حضور در آن آمادگی نشان ندادند.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا گفته بر علاوه سایر معاونت‌ها کشورش نزدیک به 300 میلیون دلار بیشتر به افغانستان کمک خواهد کرد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را ذکر نکرده روز گذشته گزارش داد که قماندانان ارشد اردوی ایالات متحده آمریکا به دنبال تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشورند تا برای کمک و محافظت از سربازان در انگام خروج از افغانستان یک کشتی طیاره بردار را در نزدیکی این کشور مستقر کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلان کرد که 2500 سرباز باقی مانده کشورش را تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون خواهد کرد. 11 سپتامبر امسال مصادف است با 20مین سال روز عملات شبکه القاعده در آمریکا که باعث شد این کشور طولانی ترین جنگ خود را در افغانستان آغاز کند. بر اساس گزارش رویترز، برای اردوی آمریکا یک امر معمول است که از کشتی‌های طیاره بردار یا سایر کشتی‌های جنگی برای محافظت از نیروها در انگام انجام ماموریت‌های اساس مانند بیرون شدن از یک کشور استفاده کند. در حال حاضر کشتی طیاره بردار گیدوایت دی هاینزر هاور در شرق میانه مستقر است. سال گذشته آمریکا یک کشتی طیاره بردار خود را در سواحل سومالیا در انگام خروج نیروهایش از این کشور مستقر کرد. مقام آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود بر رویترز گفته لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا هنوز این درخواست را تایید نکرده، اما انتظار می رود در روزهای نزدیک در این مورد تصمیم بگیرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این مورد تا هنوز تبصره‌ای نکرده. جنرال کنت مکنزی فرماندهی مرکزی آمریکا هم در اوایل هفته جاری به قانونگذاران کشورش گفت که اردوی ایالات متحده در انگام خروج نیروها از افغانستان از آنها محافظت خواهد کرد. در گزارش رویترز گفته شده که پنتاگون گفته است شمار نیروهای آمریکایی می تواند به گونه موقت در افغانستان افزایش یابد تا در بیرون شدن نیروها از این کشور کمک کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد، اما اکنون میشنوید که امروز 22 اپریل برابر با روز جهانی زمین است. در سراسر جهان تلاش‌های زیاده برای حفاظت از زمین صورت می‌گیرد. در افغانستان که از چند دهه به این سو شاهد جنگ است، چه کارهایی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به زمین صورت گرفته؟ همکارم به این موضوع پرداخته است.
افغانستان کشوری که درگیر جنگ است و مسائل محیط زیست در آن زیر سایه دود جنگ کم رنگ شده است. جنگل ها و پوشش گیاهی زمین در افغانستان تا حد زیادی در 14 جنگ آسیب دیده، اما حالا چه کارهایی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از پخش عوامل تغییر اقلیم صورت می گیرد؟ خداداد مسئول بخش جنگل‌های ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس می‌گوید در این منطقه جنگل‌های بزرگ پسته وجود دارد و از چند سال بدین سو رو به گسترش گذاشته و مردم هم از قطع آن دست برداشتند.
جنگل پسته، جنگل ارگه و دیگر همه جنگل میوه‌های مختلف بیشتر بادغیس همه سیب است، سیب و ناک و همه جنگل بادام هم هست، بادام رو بادیا می‌ذارم. همه جنگل های بیشتر سیبی از این پسته و ارگه همه دونه جنگل زیاده، بادی میوه‌های مختلف هم گسته، همه نو روش کرده کمتن و باقا سیار سیده و خلال تفانه ها دادن مردم پسته شده.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز میگوید که اگرچه جنگ زیان زیادی به جنگل‌های این کشور رسانیده، اما در چند سال اخیر جنگل‌ها رشد کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که هرچند ساحه جنگلی در کشور 1,900,000 هکتار است، اما در نتیجه جنگ‌ها این رقم به 1,300,000 هکتار هکتار کاهش یافت. به گفته آقای رستمی، حالا به دلیل احیا و حفاظت از جنگل‌ها در سراسر کشور بیش از 1,600,000 هکتار جنگل وجود دارد.
هدف اساسی وزارت زراعت رسیدن به 1.9 میلیون هکتار ساحت جنگلات افغانستان است. قرار است در سال جاری 6.3 میلیون نهالای مسمر برای جنگلات پسته، جلغوزه و چهارمغز تولید و در ساحات احیای مجدد استفاده شد.
در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که اگرچه محیط‌های طبیعی افغانستان تا حد دست نخورده مانده، اما به محیط‌های شهری این کشور آسیب رسیده است. جلال الدین ناصری، رئیس حفظ میراث‌های طبیعی این اداره، دلیل آن را چنین می‌داند:
مسئله امنیت است، مسئله قطع جنگلات است، مسئله کمبود ساحات سبز، افزایش نفوس و تراکم نفوس بیشتر در شهرها، تغییر استفاده زمین از یک مورد به مورد دیگه. مثلا زمین‌های زراعتی را ما به شهرک‌ها استفاده می‌کنیم. در حقیقت نبود یک ترانسپورت برقی و ترانسپورتی که در حقیقت ترانسپورت شهری منظم‌تر باشه، این از جمله چالش‌های محیط‌زیستی مختص به افغانستان است.
با این همه آقای ناصری می‌گوید وضعیت زمین در افغانستان از چند سال بدین سو رو به بهبود بوده است. او میگوید که در بخش توسعه جنگل‌ها، کاهش استفاده از زغال سنگ، وسیع کردن پوشش گیاهی و نهالشانی، ایجاد فیلترها و مهار منابع دودسا توجه کردند و برنامه‌های دیگری را نیز روی دست دارند تا وضعیت زمین در این کشور بهتر شود. از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان محیط زیست و زمین چنین دیدگاهی ندارند. یکی از آنان هم ولی مدقق است. با باور او، به اندازه کافی در بخش حفاظت زمین کار صورت نگرفته و افغانستان به سوی زمین زدایی روان است.
ما در کشور آسته آسته شاهد ازی هستیم که به طرف زمین زدایی روان هستیم. این شهرها توسعه پیدا میکنه و توسعه شهران به شکل غیر پلانی است و خصوصا شهرهای کلانه که ما میبینیم یا در اکثر ساحات زمین های بسیار خوب زراعتی ما تبدیل میشه به ساحات صنعتی و ساحات رهایشی. خوشحالی هایی را که ما شما شاهد هستیم عوامل بسیار جدی و عمده هستند که در مجموع وضعیت زمین در افغانستان خوب نباشد.
هرچند برخی ها سهم حکومت را در حفاظت از زمین بیشتر می دانند، اما شماری از شهروندان افغانستان کم توجهی مردم را نیز موضوع جدی می دانند و می گویند همه باید مسئولیت شهروندی خود را در مراقبت از زمین ادا کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به اظهارات کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه تمرکز کرده است. جنرال مکنزی روز سه شنبه گفت خیلی برای آمریکا دشوار خواهد بود که تهدیدهای شبکه القاعده را پس از خروج کامل نیروها در 11 سپتامبر شاهد باشد. به نوشته روزنامه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مشوره های مقام های ارشد پنتاگون و مشاورین نظامی را برای حفظ گروه کوچک از نیروهای این کشور در افغانستان رد کرده است. در ادامه آمده که چگونگی نظارت بر گروه های تروریستی و بررسی احتمال حمله بر آنها پس از خروج نیروها از افغانستان از چالش های عمده است. با باور نویسنده مطلب، نظارت بر تروریستان برای آمریکا دشوار خواهد بود، زیرا پایگاه‌های بزرگ این کشور در فاصله دور از افغانستان موقعیت دارد. از تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان به عنوان گزینه‌های قابل استفاده برای اردوی آمریکا در صورت تهدید تروریستان نام برده شده، اما روزنامه نوشته که این کشورها تحت نفوذ روسیه قرار دارند و روابط واشنگتن با مسکو به خاطر وضع تحریم‌های تازه بر هم خورده است. نیویورک تایمز همچنان نوشته که اداره های استخباراتی آمریکا با این باورند که شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی خطر فوری برای حمله بر ایالات متحده از افغانستان نیستند و این ارزیابی به اداره جو بایدن فرصت داده تا خروج نیروهای کشورش را در جریان امسال اعلام کند. روزنامه واشنگتن تایمز نوشته که ایالات متحده شکست را در افغانستان پذیرفته. به نوشته روزنامه گروه طالبان در 11 سپتامبر امسال از دو مورد تجلیل خواهد کرد. نخست بدترین حمله در خاک آمریکا که 20 سال پیش توسط القاعده از متحدین این گروه صورت گرفت و دوم پیروزی در برابر آمریکا پس از جنگ دو دهه. واشنگتن تایمز اظهارات کولین پاول وزیر پیشین خارجه آمریکا در اداره جورج دبلیو بوش را نقل کرده که از برنامه جو بایدن برای خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده و گفته است که قشون سرخ شوروی پیشین هم در افغانستان خسته شده بودند و دوباره به کشورشان بازگشتند. پاول پرسش را هم مطرح کرده که مردم تا چی وقت خروج نیروهای شوروی سابق را به خاطر داشتند. در ادامه آمده که ایالات متحده با برگزیدن شکست به این نکته مور تایید گذاشت که اسلامگرایان تلاشهایشان را در هر نقطه‌ای از جهان دوچند می‌سازند. به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز با تصمیم ایالات متحده برای خروج از افغانستان دشمنان آمریکا تشویق می‌شوند و جسورانه‌تر می‌اندیشند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت قندار سفر کرده. در سفر بر اساس ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور غنی با مردم و اهالی منطقه با بزرگان قومی میبینه و همچنان یک شفاخانه را در اوجه افتتاح میکنه، شفاخانه مهمند. میریم به قندار، جایی که همین لحظه خبرنگار ما را در اوجه در یک تماس تلفنی با خود داریم و بیشتر ازش در این رابطه میپرسیم. سلام همکار خوب، امیدوار هستم که صبح خوب را آغاز کرده باشین. در رابطه به سفر رئیس جمهور غنی به قندار جزئیات تازه چیست؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر څو شېبې مخکې د یو لوړپوړي دولتي پلان سره کندهار ته راورسېدی. لومړی د مهمان په نوم یو خصوصي روغتون ته ورغلی چې 220 بستریز دي. دغه روغتون یې افتتاح کړه او ټاکل شوی چې څو شېبې وروسته ولسمشر د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ولسي خلکو یوې غونډې ته وینا وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته ویلي وه چې ولسمشر به د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو د غوښتنو او وړاندیزونو به یو مجلس هم ولري او د هغوی غوښتنې به واوري چې په جګړه کې کورونه او عامه تاسیسات تخریب شوي. دغه راز ویل کېږي چې ولسمشر به د کندهار د امنیتي سکتور د مسؤلینو سره هم جلا جلا لیدنې ولري.
آیا به خاطر آمدن رئیس جمهور غنی به قندار تدابیر امنیتی شدت گرفته؟
بله، د تیرشپې راهیسې د کندهار ښار مرکزي سیمې ټول واټونه د ترافیک او عامو خلکو پر مخ تړل شوي دي. تقریبا د ولسمشر د سفر څخه یوه ورځ وړاندې د هغه امنیتي ساتونکي کندهار ته رسېدلي وو او دا مهال د کندهار ښار مرکزي سیمې د خلکو او ترافیک پر مخ تړل شوي دي.
بسیار زیاد تشکر. همکار ما را از قندار با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی با آنجا سفر کرده و بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی رئیس جمهور دقایق پیش شفاخانه را به نام مومند در قندار افتتاح کرد و قرار است که با بزرگان قومی و با مقامات ملکی و نظامی قندار هم در رابطه با وضعیت امنیتی این ولایت صحبت های داشته باشد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که کمبود معلمین در مکتبهای افغانستان شاگردان مکاتب را با مشکل جدی روبرو کرده. شمار از شاگردان مکتبها در کابل و ولایات میگویند همه روزه یک یا چند ساعت درسی آنها به دلیل نبود معلم هدر میرود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاندید معلمی او است، اما ما رسیده نمیتونیم سازه به درس ما. دو معلم
کمبود معلمان در مکتب های افغانستان یکی از جدیترین چالش ها در بخش معارف این کشور بوده که هنوز پابرجاست. شاگردان مکتب ها در کابل و ولایت ها شکایت می کنند که همه روزه یک یا چند ساعت درسی آنها بدون درس خواندن سپری می شود. رخسار شاگرد لیسه نسوان رحمان مینه به رادیو آزادی گفت که شاگردان این مکتب از آغاز سال تعلیمی تا حالا با مشکل کمبود معلم روبرو هستند.
نمم رخسار هستم فنو. ما اینن یک ماه میشه که درس خواندیم، ما یک دانه معلم انگلیسی نداره. میخوایم با ما معلم انگلیسی بیاره، ولی کل سنفای نو کسن هیچ معلم انگلیسی نداره.
جواد شاگرد یکی از مکاتب ولایت کندوز مشکلات دیگر را هم مطرح میکند.
ما در اینجا چوکی نداریم، در زیر خیمه میشنیم، باران میاد سر ما، آب بخوریم میریم ریم از دیگه چاها میاریم.
وزارت معارف افغانستان گفته که در حال حاضر در 18,000 مکتب دولتی 220,000 آموزگار رسمی و هزاران معلم حق و زحمه‌ای مشغول تدریس هستند، اما در شماری از مکاتب آموزگاران قراردادی به دلیل پرداخت نشدن معاشات خود از درس دادن دست کشیدند. عصمت الله مشل معلم بالمقطع در لیسه فیض محمد کاتب در ناحیه 13 شهر کابل است که بیشتر از 9,000 شاگرد دارد. او با رادیو آزادی گفت
یک ما درس داریم، هیچ گونه سرنوشت ما معلوم نشد. امروز برای فردا، فردا پس فردا، بالاخره دیگه تا امروز دیگه معلمین هم خسته شد. دیگه ما تصمیم معلمین در کل شد که باید مکتب اعلام بکنه. 186 نفر معلم خارج از تشکیل بودیم که کلگی رها دادیم.
در این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان مشکل کمبود معلمان در مکتب‌های این کشور را تایید می‌کند و می‌گوید که به دلیل تأخیر در تایید بودجه سال 1400 این مشکل به وجود آمده است. او اما گفت که به زودی در مشوره با وزارت مالیه هزاران آموزگار بالمقطع در مکتب‌های شهر کابل و ولایت‌ها استخدام خواهند شد.
همکار ما در وزارت مالیه روی مسائل بودجوی جذب معلمین حق و زحمه‌ای بحث و گفتگو میکنن و تلاش ها جریان داره تا هر چیز زودتر به نتیجه مثبت برسیم و بتانیم که روند جذب معلمین حق و زحمه‌ای را آغاز بکنیم و به چالش کمبود معلم در افغانستان رسیدگی صورت بگیره.
در همین حال فهیم رسا مسئول روابط عامه کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته که با تازگی کار استخدام 11,000 آموزگار با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آغاز شده که 30% آنها زن خواهند بود. با گفته او در 3 سال گذشته نیز 51,000 آموزگار از طریق رقابت آزاد استخدام شده اند. در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون شاگرد پسر و دختر در مکتب‌های افغانستان مشغول آموزش هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک کمیسیون متشکل از اعضای دو حزب کنگرس آمریکا از وزارت خارجه این کشور خواسته تا روسیه را در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی قرار دهد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
کمیسیونی که از سوی کانگرس برای توصیه درباره مسائل آزادی‌های مذهبی تشکیل شده، در گزارش سالانه خود گفت که روسیه، هند، سوریه و ویتنام در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شوند. کشورهای در این کاتگوری قرار می‌گیرند که آزادی مذهب و اعتقاد در آن به گونه‌ای سیستماتیک و منظم نقض می‌شود. این کمیسیون در گزارش سالانه خود که دیروز نشر کرد، این درخواست را مطرح کرده است. اگر کشورهای شامل در این فهرست وضعیت آزادی مذهبی را بهبود نبخشند، امکان دارد تحریم شوند. گزارش می افزاید که وضعیت آزادی مذهبی در روسیه سال گذشته بسیار ناگوار بود. اقلیت‌ها در این کشور با پرداخت جریمه نقدی، بازداشت و اتهامات جنایی روبرو بودند. تنها در برابر اقلیت شاهدان یهوه که فعالیت آن از سال 2007 به این سو در روسیه ممنوع و تندرو تلقی شده، 188 قضیه جنایی درج شده است. شاهدان یهوه که اعتقادات متفاوت از دیگر عیسویان دارند، از سالها به این سو در روسیه به نظر شک دیده می شوند. گزارش می نگارد که قانون ضد تروریسم در روسیه اقلیت های دیگر خصوصا مسلمانان را زیر نظارت دارد. اما طبق این گزارش کمیسیون کانگرس در ایران مسیحیان بازداشت و اذیت و به گونه غیر عادلانه زندانی می شوند. همچنین بهائیان در ایران با فشار حکومت روبرو می باشند و سال گذشته از 50 تا 100 نفر از بهائیان بازداشت شدند. گزارش می افزاید که اقلیت ها در پاکستان در یک وضعیت نامطلوب به سر می برند و شیعه ها، احمدی ها، هندو باوران و سیکان زیر فشار قرار دارند و برخی آنها اختطاف و مجبور ساخته می شوند که عقیده خود را تغییر دهند. وضعیت آزادی مذهبی در ترکمنستان نیز خیلی ناگوار خوانده شده و اینکه هیچ اصلاحات در آن صورت نگرفته است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نظامیان ارشد ایالات متحده برای استقرار یک کشتی طیاره بردار در نزدیک افغانستان در پی تایید پنتاگون یا وزارت دفاع این کشورند. خبرگزاری رویترز گفته که هدف از جاسازی این کشتی در نزدیک افغانستان کمک و حفاظت از نیروها در انگام خروج کامل آنها از این کشور خوانده شده. رسانه های جرمنی دیروز گزارش دادند که این کشور امکان دارد با 520 تن از ترجمانان افغان و اعضای خانواده های آنها پناهندگی دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته 6 تن از طالبان مسلح در ولایت نیمروز کشته و 6 تن دیگرشان دستگیر شدند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای کماندو دیروز بر یک مرکز اخاذی طالبان در مربوطات ولسوالی خوشرود عملیات کردند. 3 تن در انفجار بم در پارکینگ هتل سرینا در شهر کویته پاکستان کشته شدند. مقامات گفتند که 9 نفر دیگر در این رویداد زخمی شده و پلیس روسیه حدود 1000 نفر را از تظاهرات که برای رهایی الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین راه‌اندازی شده بود بازداشت کردید. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در رابطه به ای که برخی از دهقانان در ولسوالی های نزدیک به بند سلما گفتند افتتاح این بند در کنار این که هیچ سود بر آنها نداشته، سطح تولیدات زراعتیشان را هم کاهش داده. این دهقانان از حکومت افغانستان میخواهند که روند ساخت و ساز کانال های بند سلما را سرعت ببخشد. مسئولان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
زندگی در عضو خانواده فضل‌احمد 45 ساله به آب بند سلما وابسته است. او در ولسوالی چشت هرات 6 جریب زمین تحت کشت دارد، اما میگوید که بدون ساخت کانال‌ها و سربندهای آبی افتتاحی بند سلما هیچ سودی بر زندگیش نداشته و تنها درآمدش را کاهش داده. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به امید از این بودیم که بند سلما سالایی که ما بند سلما نبود کشت میکردیم، یک لک دو لک از این پنج جریب شش جریب زمینه که داشتیم به ما پول نقده میتونستیم پس انداز کنیم، ولی حالا هیچ کار نمیشه، هیچ چیزی نمیشه. فقط یک گندم ما میشه به خاطر از اینکه یه امی های سر ساله دیگه در غیر از هیچ چیزی به ما هیچ فایده پلن نکرده.
پیش از ساخت بند سلما اغلب روزهای سال در هریرود آب جریان داشت و چشمه های آب نیز در مسیر این دریا شکل گرفته بود. اما فضل احمد میگوید که حالا این چشمه ها خشکیده و در وقت نیاز آب سلما به مسیر دریا جریان پیدا نمی کند. برخی دیگر از دهقانان محلی هم از بند سلما آب می خواهند. بصیر احمد 35 جریب زمین در ولسوالی اوبه هرات دارد. او میگوید که در فصل زمستان آب بند سلما به جای ذخیره در کاسه بند به دریای هریرود جریان پیدا می کند و این هیچ سودی به دهقانان ندارد.
بند ساختن از زمین ما 15 لگ، 8 لگ، 9 لگ ما حاصل به میرشتیم. از وقتی که بند ساخته شده دبیه آمده به 2 لگ، 1 نیم لگ. او به زیخره میگن، زیخره میگن زمستان که بشد. انا وضع یه لمه دیم که برو بخیر.
محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان در نهم حمل سال جاری در نخستین نشست شورای عالی جوانان گفته بود که بند سلما با ظرفیت 760 میلیون متر مکعب آب ساخته شد، اما با گذشت 6 سال از آن استفاده نشده است. اما یک مقام مسئول در حوزه دریایی حریر مرغاب میگوید که بند سلما برای تغذیه آبهای زیرزمینی، آبیاری زمینهای زراعتی، محیط زیست و زیست پرندگان و ماهیان مؤثر بوده است. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل ساخته نشدن کانال ها بخشی از آب بند سلما از طریق دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران هرات به بند دوستی مرز مشترک ایران و ترکمنستان سرازیر می شود. فاصله بین بند سلما و بند دوستی در حدود 300 کیلومتر است. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت افغانستان می خواهد که روند ساخت کانال های بند سلما را تسریع کند.
آب بند سلما باید مدیریت می شد، اما 6 ساله که بند سلما ساخته شده، سربند ها و کانال ها ساخته نشده و کشاورزا ما اعتراض داره که آب بند سلما ادر میره و کشورهای خارج از افغانستان میره.
مسئولان در حوزه دریایی حریرالمرغاب میگن که مطالعات مقدماتی بند سلما در سال 1343 هجری خورشیدی آغاز و متعاقباً کار ساخت این بند تا سال 1357 هجری خورشیدی دوام داشت و پس از آن عمدتاً به دلیل جنگ‌ها متوقف شد. دولت هند در سال 2005 میلادی کار ساخت بند سلما را آغاز کرد و این بند در سال 2015 میلادی به هزینه حدود 300 میلیون دلار به بهره برداری رسید. سلما در ولسوالی چش با ارتفاعی حدود 107 متر و طول 511 متر ساخته شده است. نظام الدین اخبلواک سخنگوی اداره تنظیم امور آب میگوید که بند سلما در کنار تولید 42 میگاوات برق 75000 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار میدهد و تاکنون 40 کانال بند سلما تکمیل شده است.
بند سلما 118 کانال دارد که سر 40 کانال لین بند کار صورت گرفته، یک تعداد کانال ها تحت کار هستند و تعداد دیگه کانال ها در پلان هستند که به نوبت ساخته می شود.
اما دهقانان میگن که این کانال ها به گونه کامل عصری سازی نشده و در مدیریت عادلانه آب نیز چالش وجود دارد و این باعث رسیدن آب کمتر به زمین های زراعتی شده است. زندگی بسیاری از خانواده ها در ولسوالی های چشت، اوبی، پشتون زرقون، گذره، زندجان و کوسان به آب بند سلما وابسته است. اما دهقانان به شمول فضل‌احمد چشم انتظار تکمیل شدن کانال های آب بند سلما هستند تا زمین هایشان سیراب شود تا از این طریق اقتصادشان دوباره رونق یابد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع آزادی بیان صحبت می شود. در این بحث آقای رحمان علی جاوید رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ما همراه است. در آغاز آقای جاوید شما را در این بحث خوش آمدید می گوییم و بعدا می شه بر ما و شنونده ها بگوین که آزادی بیان چیست؟
آزادی بیان آنگونه که در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل یافته آن عبارت از حقی است که تمام افراد بشر، یعنی هر کس بدون هر گونه تبعیض و تمایز، از این حق برخوردار است. وقتی میگیم هر کس از این حق برخوردار است، هر کس به هر دین و عقیده‌ای که باشد، از هر نژادی که باشد، در هر سنی که باشد، اگر مهاجر باشد یا غیر مهاجر باشد، ثابت باشد، از این حق بهره مند است و دولت ها هیچ جریان گروه و فرد حق نداره که کسی را از آزادی بیانش محروم بسازه.
بله، امی قسم میشه بگوین که مصادیق آزادی بیان چی هست؟
خب آزادی بیان به اشکال مختلف میتونه مصادیق بیرونی به خود اختیار بکنه. به طور مثال صحبت، سخنرانی یک از مصادیق آزادی بیان است. نوع پوشش، تبارز عقاید، هنر، موسیقی و تظاهرات، اجتماعات، گرد همایی ها، اینا همه از مصادیق آزادی بیان محسوب میشه.
امی که آزادی بیان ما میگیم، یعنی هیچ بدون کدام قید و شرط میباشه؟
نه آزادی بیان از خود حد و حدود داره. آزادی بیان اصل بر آزادی است، بله، اما آزادی بیان تا زمان به اصطلاح حدود داره که حقوق و آزادی های دیگرها را محدود نسازه. به طور مثال هیچ کس حق نداره با استفاده از آزادی بیان و ترویج خشونت و یا ای که به تحقیر و توهین دیگرها گروه، حزب و یا فردی بپردازه. آزادی بیان به هیچ وجه نباید به اصطلاح نفرت پراکنانه باشد و خشونت و جنگ تبلیغ و ترویج نباید بکنه. اینا از جمله محدودیت هاییست بر حق آزادی بیان.
بعض وقتا دیده شده که مثلا از طریق رسانه ها آزادی بیان گفته، کلمات گفته میشه کلمات ناهنجار که یعنی درست شایسته یک گرگان نیست.
خب مصادیق آزادی بیان طوری که گفتم مشخص است، این که چگونه عمل در خصوص آزادی بیان جرمنگاری شده او هم در قانون مشخص است. بعضی مسائل هست که به صورت اخلاقی ممکن به طبع کسی خوش نخوره. فرض مثال یک کسی به اصطلاح یک نوع پوشش خاصی داره. شما تصور کنین یک خانومی میخواید که مثلا لباس به اصطلاح به طبع دل خودش بپوشه و یک جریان یا فرد یا به اصطلاح همو جامعه که این آدم در او هست ممکن او جامعه از رویش پوشش ای خوشش نبیاید، در حالی که این نوع تجلی آزادی بیان است. خب اینا مهم اینه که عملی که خانم انجام داده یا به اصطلاح پسر انجام داده در مطابقت با قانون جرمنگاری شده یا نه. اگر شده باشد بله عملش خلاف قانون است و میتونه به اصطلاح نقض قانون باشد، و در غیر از صورت حتی اگر مثلا کسی از روش پوشش کسی یا از روش گفتار کسی خوشش نبیاید و او را به اصطلاح محدود بکنه، بگوید که من از روش پوشش شما خوش نمیاید، این عمل عمل جرمی نیست و نقض حق آزادی بیان محدود شده نمیتونه. بنابراین در این قسمت باید محتاط بود. بسیاری از جوامع هست که به هر بهانه، حال به بهانه امنیت، به بهانه احترام به مقدسات، به بهانه به اصطلاح حفظ بسیاری از مسائل سنتی خودش میخواد حق آزادی دیگرها را محدود بکنه، که در این صورت یک تشخیص به اصطلاح صریح و واضح ضرورت داره که باید قانون این مسائل مشخص کرده باشه که چه مسائل نقض آزادی بیان هست یا نیست، چه موارد نقض قانون هست یا نیست.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آقای جاوید، شما وضعیت فعلی آزادی بیان چطور میبینین؟
خب با توجه به وضعیتی که ما داریم، به لحاظ قانونی و به لحاظ تیوریک در اصول و پرنسپ حق آزادی بیان در افغانستان به رسمیت شناخته شده. افغانستان عضویت به اصطلاح کنوانسیون های بندگی حقوق بشر را داره، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی. خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان و در سایر قوانین نافذه یه به رسمیت شناخته شده و هیچ کسی در تیوری نمیتونه ممانعت بکنه، اما برخی ملاحظات عملی وجود داره که آزادی بیان را محدود میکنه. مثلا خشونت هایی که امروزه در افغانستان وجود داره، وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره، عدم حاکمیت قانونی که در افغانستان وجود داره، اینا همه وضعیت آزادی بیان را متاثر ساخته و خیلی از ژورنالیست های ما در جریان کارهایشان مورد تهدید ارعاب قرار میگیره، در ترس و بیم گزارش جمع‌آوری میکنه. اینا از جمله مواردی است که ناهنجاری هایی است که فراروی حق آزادی بیان قرار داره.
مکلفیت دولت در قبال آزادی بیان چیست؟
خب دولت مکلف اصلی تأمین و تضمین حق آزادی بیان است. دولت مطابق به تعهدات ملی و مکلفیت های بین‌المللی که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر داره، به اصطلاح زمینه های بهره‌مندی و مستحق شدن از حق آزادی بیان را تمام برای تمام شهروندان افغانستان فراهم بسازد. دولت اول خودش باید احترام بگذاره به حق آزادی بیان، بعد اگر حق آزادی بیان کسی توسط نهاد فردی و یا جریانی ضایع شد، بعد در اون صورت از حق کسی که ضایع شده حمایت بکنه، بازخواست صورت بگیره و در عین حال برای تحقق حقوق و یا اجرا شدن حق آزادی بیان به شکل تمام و کمالش در سطح ملی باید تلاش بکنه، قوانین را باید اجرایی بسازه. هیچ کسی نباید این حق به خود بتکه، حق آزادی دیگری را نقض بکنه.
آقای جاوید، برای حفظ آزادی بیان چی باید شود؟
خب برای حفظ آزادی بیان چیزی که بسیار مهمه، البته یکی که همه مسائل کلان ملی است، مثلا خشونت‌ها باید کاهش پیدا بکنه، جنگ متوقف شود، به خاطر که جنگ خودش امتو که حقوق و آزادی‌های دیگری از اقشار و اصناف جامعه را محدود میکنه، متاسفانه به اصطلاح رسانه ها را هم در معرض خطر قرار میده، آزادی بیان را هم محدود میکنه. این فضای جنگی فضای ترس است. در هر فضایی که ترس حاکم باشد، از جمله مشکلات و مصائبی را که به وجود میاره تهدید حق آزادی بیان هم هست. در فضایی که ترس حاکم باشد، هیچ کسی نمیتونه مقاله‌ای را که نوشته نشر بکنه، دیدگاهی را که داره به صورت آزاد بیان بکنه، عقاید خود را حتی کنترل میکنه که مبادا مورد ترس و ارعاب و به اصطلاح لد و کوب و اینا قرار بگیره. فلهذا اولین مسئله همیست که همه فضای ترس و وحشت و جنگ و مخاصمات خاتمه پیدا بکنه و در این قسمت اولا حکومت مکلف است، بعد نیروهای مخالف دولت، تمام گروهایی که در افغانستان به اصطلاح نحوه در تنازع است و در منازعه و در جنگ هست، اینا هم باید تلاش بکنه که خشونت به اصطلاح نقطه پایان بگذاره و جامعه جهانی هم مکلف است که برای توقف این جنگ و خشونت که همه را متاثر ساخته، از جمله حق آزادی بیان، اینا هم باید تلاش بکنه که نقطه پایان به این وضعیت جنگی که در افغانستان وجود داره بگذاره. مسئله دوم اینه که یک مقدار روی ترویج و آموزش حقوق بشر کار صورت بگیره، خاصتا در مورد حق آزادی بیان، تا همه بفهمند که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین هر فرد است. هیچ کسی حق نداره که آزادی دیگران را به نحو خدشه‌دار بکنه. مثلا هر کس بتونه فرهنگ خود به شکل شیوه‌ای که می‌خواد اجرا بکنه، مناسک دینی و شعائر دینیش را برگزار بکنه، عقیده خود اظهار کرده بتانه، نوع پوششی را که میخواید داشته باشد، مثلا حق آزادی تجمعات و اعتصابات، گردهمایی ها را احترام بگذاره، هیچ کسی بر کسی دیگه تهدید نباشد، با توجه به اینکه هیچ کسی نباید هم از حق آزادی بیان خود دیگران را به اصطلاح در معرض محدودیت آزادیشان قرار بده.
یک جهان تشکر آقای جاوید، زنده باشید.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد چناق که یک رسم دیرینه افغان هاست می دانید؟
بعض شوخی های و ظرافت های شیرگونی را هم زمزمه می کنند، یعنی تور میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم، تو خرگوش، تو دیگ، ما سرپوش.
چناق چگونه و به چی شکل صورت می گیرد؟
در عین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق داد می شود برای دوست خود پیش می کند.
و اکنون این رسم تا چی حد در میان افغان ها رایج است؟
و اونا هم چون چناق باخته بودن، برای ما یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوشحال.
این موضوع را در این برنامه در امتداد لحظه ها جا داده ایم. در شروع از پیشینه چناق در این کشور بحث می شود، بعدا از چگونگی و ارزشان می گوییم و قصه ها و نظریات مردم را هم در مورد چناق می شنوید. ما را در این برنامه همراهی کنید. یاد است را فراموش. حتما بیشتر شنونده ها با این گفتار آشنایی دارند که اکثرا در بازی چناق گفته می شود. چناق یکی از بازی ها و سرگرمی های افغان ها در گذشته بوده که تا اکنون هم در بیشتر مناطق این رسم موجود می باشد. در زمان های گذشته وقتی خانواده ها مرغ پخته می کردند، بیشتر اوقات مهمانی هم همراهش در نظر گرفته می شد و مرغ پلو هم در آن زمان نان پادشاهی بود. بازی و سرگرمی چناق هم در این گونه مهمانی ها صورت می گرفت. چناق در اصل همان قسمت استخوان سینه مرغ است که شکل کمان را دارد. در بعضی مهمانی ها بعد از اینکه غذا خورده می شود، دو شخص با هم توافق می کنند که با هم چناق مشکنانند. یعنی هر دو طرف همان استخوان مرغ را شکستانده و بدن هر دو جانب کوشش می کنند که یک شی را به جانب مقابل بدهند که اگر او این مسئله را فراموش کرده و نگوید که مرا یاد است این بازی را باخته و طرف مقابل با گفتن مرا یاد است را فراموش برنده این بازی اعلان می شود. دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد پیشینه این رسم افغان‌ها میگوید.
قبل از آن که در افغانستان بازی‌های گوناگون مروج شود، مردم از هان یک دیگر را با چناق شکستاندن و معما گفتن محک می‌زدند.
تاریخچه ازی مشخص نیست. چناق معمولا بین دو نفر اجرا میشه. مثلا یک شخص دوست خود را مهمان میکنه و برای از او مرغ پخته میکنه. در حین نان خوردن یک استخوان از مرغ که به نام چناق یاد میشه برای دوست خود پیش میکنه، سر یک چیز چناق میزنن و همون استخوان میشکنن. بعد با گفتن مرا یاد است را فراموش، کسی که یادش میره با اون حساب بازنده اعلان میشه. و چناق چندین نوع است، مثلا چناق دلخواه است، چناق بالای پول است، چناق بالای میمونی است، چناق بالای میله رفتن است، چناق شکستاندن بالای لباس است.
به گفته آقای قابلبایی، چناق شکستاندن یک رسم دیرینه افغان هاست که از نیاکانشان به میراث مانده و تا اکنون هم در میان بیشتر اقوام افغانستان این فرهنگ موجود است. وی می افزد؟
ما میتونیم که ایره یک میراث فرهنگی دیرینه نیاکان خود در بین مردم که هم از پشتون، بلوچ، هزاره، ازبک، تاجک، آن اقوام که در افغانستان زندگی میکنه به او متعلق بشماریم. و این مختص به یک قوم و یک زبان، به یک ملیت نیست. و چناق رسمی است که وقت و زمان و مشخص نداره. در هر زمان این اجرا میشه. فرقش فقط همین قدر است که کسی پول بیشتر مصرف میکنه و یا کسی میمونی گزاف میتونه و کسی میتونه با یک مرغ پلو یا یک یخنی مرغ میمونی شخص برنده را ادا بکنه.
در امتداد لحظه ها بازگو کننده لحظات کهن زندگی افغان ها در این برنامه با موضوعات فرهنگی، تاریخی و زندگی مردم افغانستان آشنا می شود.
گفته می شود رسم چناق در شماری از کشورهایی که در حوزه فرهنگی قرار دارند هم با اندکی تفاوت رایج است. پروفسور محمد آصف گلزاد، عضو علمی از وقع اکادمی علوم افغانستان، در مورد شکل و شرایط چناق توضیح داده می گوید.
طریق اولش ایست که شرط تعیین میشه که طور مثال یک انگشتر باشه. عمدتاً و بیشتر سر میمانی ها چناق بسته میشه. هر وقتی که یکی از طرفان جانب مقابل غافلگیر کرد، باز یک زمزمه بلندی میکنه، یک مصری شعر واری که میگه مرا یاد است تو را فراموش. در این موقع وقتی برنده میبره بسیار زیاد خوشی، حتی هلهله ها صورت میگیره، بعضا شوخی های و ظرافت های شعرگونه را هم زمزمه میکنن. یعنی طور میگه که مرا یاد است تو را فراموش، ما آدم تو خرگوش، تو دیگ ما سرپوش. و نوع دوم از یام چناق دلخواه میباشه. برنده باز هر آن چیزی که خواست خودش بود او را تعیین میکنه و این نوع شکل و خطرناک است.
به همین شکل محمد قاسم باشنده ولایت پروان هم از یک قضیه چناق دلخوا قصه کرده گفت نباید هیچ کسی چناق دلخوا بشکنانند. در مورد چون و چرایش از زبان آقای قاسم میشنویم.
در سابقه یک آدم بود چناق باخته بود، چناق دلخواه بود، سرزن ازی اصلا پلان داشت. بعدم زن بسیار هوشیار بود، برای شوهرش وفادار بود. بعدم زن گفته بود کال تو چناق میبوزی، تو تکو ما در سر بام خواه میکنم. بعد اون آدم دیده بود که زن امی نفر در بام بسته، بازی گفته بود که مرش زینه چیز بده که ما در سر بام بالاشم. باز یک زینه رو دستم اون میمان داده بود، کمی داده بود، گفته بود مریاد تو را فراموش. باز اون آدم خیلی شد.
فرهنگ چناق شکستاندن در ادبیات افغانستان بسیار نادر ذکر شده است، زیرا این یک مسئله فرهنگی بوده و اکثرا در میان توده های مردم و خانواده ها اتفاق می افتد. به گفته بنفشه باشنده شهر کابل، در خانواده آنها هم زمانی که زنان و مردان و جوانان به خاطر یک مناسبت جمع می شوند، بعد از ختم غذا دو نفر با هم چناق مشکنانند. وی هم از چناق شکستاندن خود و خواهر بزرگش چنین قصه می کند.
ما امرای امشیلی بزرگترم در یکی از مهمانی ها اشتراک داشتیم و از اونا خواستم که امرای ما چناق بزنن و اونا هم قبول کردن. البته بالا یک جوره لباس با هم چناق زدیم. چند روز بعدش وقتی اونا خانه ما آمدن، ما دیدم که اونا توجه ازی نیستن که امرای ما چند روز قبل چناق زدن. خواستم موبایلشان رو برشان بتم، وقت دادن موبایل متوجه شدم که فکرشان نیست که امرای ما چناق زدن. چون اگر متوجه می بودن بر ما می گفتن که مرا یاد است، ولی اونا متاسفانه نگفتن و وقت موبایلشان دادم برشان گفتم که مرا یاد است تو را فراموش، و امی بود که من برنده چناق شدم و اونا هم چون چناق باخته بودن بر ما یک جور لباس گرفت و برای برنده خیلی خوشایند تمام می شه.
اما در برخی موارد قسمی که دیده شده است، وقتی یکی از طرف ها چناق را می بازد، از دادن مهمانی شانه خالی کرده و به اصطلاح تیر خود را می آورد و هر چیزی که بر سر آن چناق شکستانده و یا شرط بستند آن را نمی پردازد. این که چگونه، فیصل معلم در یکی از مکاتب شهر کابل در این باره توضیح می دهد.
اما یک خاطره جالب دارم از چناق زدن یا شرط بستن توسط چناق. چند سال پیش، حدوداً 3 سال یا 3.5 سال پیش بوده که همراه یکی از دوستای خود چناق بستیم. در یک مهمانی بودیم که یکی از دوستای دیگر ما مهمانی ترتیب دیده بودن، چناق بستیم بالای یک مهمانی دیگر. تصادفاً که ما از خانه دوست ما برآمدیم، چند قدم دور نشده بودیم که من تلفن خود را گرفتم، برای دوستم که همراه چناق بسته بودم دادم و این فکرش نبود. من گفتم مرا یاد تو را فراموش و ما مهمانی را بردم ازش. جالبی بوده که تا امروز هم موفق نشدیم که مو میمونی را بخوریم، و تا امروز هم هر باری که من میبینمش به اصطلاح ها ممتنی ندادن میمونی را برش میتونم بگم که چونا قبردم تا همو میمونی ندادی برای من.
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه میگردد. با رادیو آزادی باشید.
چناق در اصل یک نوع تمرین برای تمرکز هوش و حواس و دقت بوده که برد باخت آن آنقدر مطرح نیست، زیرا این مصروفیت های زیبا در گذشته بهانه برای دلخوشی مردم بود، بهانه های به خاطر یک مهمانی، یک جا نشستن، دید و بازدید، خوب خوردن و خوب گفتن بود، نه شرطی به خاطر قمار. با امید خوشی های هرچه بیشتر شما شنونده های عزیز، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، شما را هم به الله پاک می سپاریم. وقتتان خوش.
سر روی تو را بوس زنم، شمال شوم، او شمال شوم، آوازم سوی دیاره روی تو را بوس زنم. ستاره و آسمان از
آروم قطر قطر در روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سو